فهم.
یه سوال پسر من 8 سال پیش از من همیشه
در مورد انتخابات که نیست.
نه راجع به همین چیزایی میگن
که نمیشه که ازش سوال انتخاباتی هم در آورد. اون خانمی که اینو گفتن اینا مزاح من موقع ناراحت نشم میگن کی بودن این وسطا بودن. حالا میگن بین کلاس رفتن دیگه قصه دار شدن رفتن. کی بود؟ آیلیس. اینا مزاح من خدا نکرده چیز نشین مکدر نشین نفرین کنین ما تبدیل چوب بشین. بفهمید. خب اون وقت اون کسی هم که کار خوب انجام میده خوبی بیشتر میبینه. یک دو خدا در قیامت براش کاری داره که منی که مردم یه رو بعد قیامت شد با شمایی که 20 سال پیش از دنیا رفتید و 20 سال تو برزخ بودی تلافی اون 20 سال عذاب الان برای من تو قیامت جبران کنه؟ نه. یه ثواب اون 20 سالی که شما تو برزخ دیدید و من ندیدم برام تو قیامت جبران کنه؟ نه. پس اگر تو برزخ کسی عذاب میشه و یه عده برزخشون کوتاه زود میرن تو قیامت یه عده هم تو برزخ ثواب میبینن. یک دو در قیامت خداوند میتونه برای اونایی که برزخ نچشیدن قیامتشون رو پرملاتتر بکنه چه تو عذاب چه تو پاداش. زمینه که به سرتون بگید آدم باش بندگی خدا بکن این سوال رو هم نپرسید. بزنیدش بچه رو باید سوال خدا وجود نداره؟
نه
ببخشید خونه ای نداره. چرا خدا خونه داره؟
من گفتن
که چرا مردم دور این خونه میگردن؟ به خاطر که خدا گفته این محترمه. شما الان مثلا یه انگشتر به پسرتون میدید میگید انگشتر بردم همه جا متبرک کردم دستت باشه به هیچکی هم نده. برای چه اینقدر احترام قائلی؟ چون برای من احترام قائلی، ما هم چون برای خدا احترام قائلیم خدا گفته این خونه محترمه. ولی بزنید من اصلا قدیم بچه ها کتک میخوردن خوب میشدن الان بچه ها کتک نمیخوردن خوب میشدن پد زد بله و اون وقت بعد از اون با اون معامله مردگان خواهد شد. یعنی خودش اگر پس زد آنچه که خداوند به عنوان هدایت داره به سمتش میفرسته یعنی مانع شد که هدایت خدا بهش برسه و مرد مرده. این نیست که سابقه ایمان کسی رو لزوما نجات بده. لذا قرآن میگه کفرتم بعد ایمان کن. مثلا ماها بگیم دیگه بعید ماها که کافر بشیم با این سابقه واقعا ایمانی و اینا. من شما سوال میکنم شما در معرض امتحان قرار گرفتید؟ بله من یک روز یک هزارتانی تو خیابون دیدم بر نداشتم امتحان از این بالا. من به شما میگم 1,000,000,000,000 تومان به شما میدم خواهرزاده منو تو این شرکت استخدام کنید ولی توانمندی لازم رو نداره. 1,000,000,000 تومان دیگه آره حالا عیب نداره من این برادرزاده شما هرچی میخواد حقوق بگیره من اصلا این پوله میدم که بیت المال بهش نرسیده باشه. دقت کنید چقدر با کلاس هرنگ میرین اینجوری میکنید. من حقوق این اصلا اون 1,000,000,000,000 میدم که از بیت المال حقوق نگیره که مدیون بیت المال نشم. خب جایی که این خز الان اشغال کرده اون چی میشه؟ آبرویی که این خیل از نظام میبره اون چی میشه؟ امتحان اینجوری هم شدین؟ ما امتحان نشدیم. من همیشه میگم ما نه انقلاب رو دیدیم نه جنگ. حالا ما که میگم خودم رو عرض میکنم برخی از بزرگواران اینجا شاید سنشون اقتضا داره توی انقلاب مثلا بودن زندان هم رفتن سختی هم دیدن من نمیدونم هستن آخه تو جمع ما بزرگتر داریم دیگه. چرا اینو زندان از کجا؟ ما یه خانمی دو سه دوره قبل شهید متحری داشتیم روز معلم بود بزرگوار زحمت کشتن این زحمت بچه ها رو به من تقدیم کنن بعد گفتن که من کلاس های شهید بهشتی و شهید مطهری که می رفتم نه ما کتاب های شهید مطهری دست می دید خود شهید مطهری رو کلاس نرفتیم. ایشون هم شاگرد شهید مطهری بودن هم شاگرد شهید بهشتی. بله به خاطر که شهید مطهری زمان رو درک کنن میگم برشون کلاس عرض کنم که نپرسیدم سنشون چقدر بودم، شاید ناراحت بشن، اما سوالا میپرسیدن، این به مزاح گفتم، این جدی نگیرید. اومده بودم ببینم بی سواد این دوره چی میگه، چه دونه. بعد بنده ها تا ساعت 5 اومدن و خیلی جالب بود، گاهی اوقات یه مطلبی رو مثلا من میگفتم، ایشون شاهد مثالایی از کلاسایی که میرفتن میگفتن. کسی از اون دوره هست که خانه بودن؟ هستین شما؟ سنشون نمیدونم، ولی شاید ولی میخوره، یعنی جوانیشون مثلا کلاسای این بزرگوارا رو میرفتن. لذا الان میگم کسی اینجا هست که انقلاب و اینا رو درک کرده، خیلی تعجب نکنیم. میگم اونم تو رو میگم، نه چون 14 سال بگم بزرگتره کلاس میگم. ما نه انقلاب رو درک کردیم، نه واقعا به چه امتحانی شدیم. یعنی مثلا زمان دوره قبل بودیم که یک مفاسد خیلی علنی باشه، آره نه. الان هم اگه نه، ما خیلی متدین هستیم. من یه حرف بد بگم، روایت داریم که اگر کسی نماز زیاد میخونه و روزه و فلان اینا، این علامت دینداری شاید نباشه. چرا؟ چون میترسه نماز نخونه. حواستون به من؟ میترسه نماز نخونه، از نماز نخوندن میترسه که نماز بخونه. چون هیچ آدم خاصی هم نیست، این امتحان نشده. مثل شما این، ما که الحمدلله در این دوره بزرگترین تهدید بنده و شما کبره، بزرگترین تهدید بنده و شما کبره. و ما روایت داریم اینجور نقل از پیامبر نازنین و حضرت میفرمایند که اگر انسان گناه بکنه و به خاطر گناه شرمنده باشه، بهتر از اینه که ثواب بکنه و مغرور باشه به ثوابش. خیلی وحشتناکه ها، یعنی گناه بکن ولی متکبر. یه حسی که همین دیگه، اگه نماز شبای ما نبود این کشور باقی بود تا الان. اگه بله زا عرض کردن، بعضی ها بابت تدینشون از بقیه طلبکارن. یعنی مثلا کسی رو من میبینم که ظاهرش با انتاد نگاه میکنن، اگر نبود عبادات من امثال شما چه گناه. اینجور نیست، ما به همه بدهکاریم، چون همون آدم چه بسا در خفاش یه کاری بکنه که دو یفی ملکوت سماوات عظیم ما چه خبر داریم. این به این معنی نیست که نهی از منکر نکنیم و نهی از منکر به جای خود، اما اینکه کبر داشته باشم من، یا حالت از بالا به پایین نگاه کردن، نگاه کردنم، تو رفتارم، تو حرف زدنم، تو نشستنم، تو صحبت کردنم، اینی که ما رو تهدید میکنه کبره. حالا اونم چه کبر؟ یعنی خنددار برای کبر امثال بنده اینه، کبری که این امتحانی هم پشتش نی. مثلا چه میدونم 3 سال زمان شاه میرفتیم زندان، 4 تا ناخنمون میگشتن، 2 سال 3 سال جبهه میرفتیم، یه جانبازی داشتیم، باز حالا بود اونجا هم جا نداره. این کبر یه مستندی داشت، مستند کبر بدبخت منو بگی چیه. الان انقلاب نبودن، جنگ نبودن، خب سابقه چیز نبودن، خب به چی الان کبر داری شما؟ الان به چی مینازی ها پشمو؟ به چی بنازم من؟ یعنی آدم خندش از این میگیره که کبر نسبت بنده ای مستندی هم نداره. باز هم این یه سابقه ای داره، این یه کاری کرده، اون یه حرفی زده، اون یک رشادتی کرده، میگه خب کبر هم به این ده. شما هم بابت هیچ کبر داری؟ ها؟ بابتشو نمیدونم، ولی خب خودشو داره. من در مورد این موضوع که نیست، انتخابات هم که نیست، بفهمید. میتونم مسلمون نباشم.
نه خب بعد میگن که اون وقت اگر ما بعدا یک کسی بشه مثلا مثل نماز شاید نجفی و مصطفیه، میگن که ما بعدا نمازمون حکم ارتداد میدن.
شاید متحر شرکت میکنید؟ سطح 4 کتاب جهاد بحث ارتداد رو گوش کنید، بفرمید. بله بعضی هاشون همین اینایی که کارای مثلا گناه های خنزل پنزل دارن، اینا مثلا توی برزخ یه چرخشون میدن سرشون گیج بره، میگن خب تموم شد دیگه. اونایی که سنگین ترن لیپتونی میرن جهنم جوری دوباره میزنن، اونایی که سنگین ترن یه مدتی میرن. آره کسایی که مثلا این کارای گناه های کشکی هست الکی پلکی وزین میکنن، اینا رو تو برزخ پاک میکنن. آره
این
کسایی که تو دنیا نفاق می‌ورزند و با ریاکاری چیز می‌کنن، گناه سنخیت دارن با عذاباشون. خب اونی که آبروی رو کسب می‌کنه که استحقاقش رو نداره، خدا از همون موضع وارد میشه، آبروش می‌بره قیامت. خب حالا اگه یکی یکم این کارو کرده، خدا یکم آبروش می‌بره، بعد چی میشه؟ بعد خدا ذهن او و بهشتی رو نسبت بهشتی پاک می‌کنه. نیست که حالا بهشت هم که یه موز میخواد بخره بیا برو موز نخور مثلا، اینجوری نیستش، پاک میشه بعدش. بفرمید. این توی سوره قبلی مفصل بحث کردیم، نه سوره قبلی، نه سوره قبلش، تو سوره هود بحث کردیم، خلود در نارو تو سوره مبارکه هود بحث کردیم مفصلا، هم پاورپوینتش هست، آیهش رو پیدا بکنید، ما اونجا گفتیم که چرا این فرد این کار، یعنی خلود در نار به چه معناست، احتمالا شامل کیا میشه و دلائلش چیست، مفصله بحثش. بفرمایید شما. گناه خنزر پنزل ندارین، من برای تقریب به ذهن گفتم، یعنی اینقدر که تدقیق میکنید در این که من حکیم نیستم که حرفا منقدر حکیمانه باشه، هیچ گناه خنزر پنزل نیست، همه گناه کبائرن دیگه. یعنی بعضی وقتا فهم کنم اینقدر مراقب منید، مراقب خودتون باشید، جز اولیاء الله میشید. بفرمید. در قیامت نه دیگه، چون عمل لیستش حسابه دیگه فقط. اما اون اوجی که خداوند به بهشتیان میده یه جوری هست که هیچ وقت افسوس اینو نخورن که کاش میشد کسب بکنیم بریم بالاتر. این یعنی ببینید آدم وقتی دوست داره رشد کنه که احساس یه کمبودی میکنه دیگه، یه چیزی رو بگیره یه ارتقایی به خودش بده. توی بهش چون رضای مطلقه، ما هیچ وقتی نصف بهمون دست نمیدی که کاش میشد یه مثلا چیزی کسب بکنیم به یه جایگاهی برسیم، یه حالت رضایتی هست، چون اگر این باشه افسوس میاد و افسوس تر بهش جایگاهی نداره. برای جهنمی ها به شدت این هست، چون بله اصلا برمیگردن به بهشتی ها میگن میشه مثلا شما از اون امکانات که دارید به ما بدید، میگن اینها رو خدا بر شما حرام کرده، اصلا افسوس بدترین عذاب جهنمی هست. بفرمید. بله در برزخ آدم های حسابی کلاس های حسابی میرن، آره، مثل کلاس توحید امام حسین علیه السلام که برخی علما شرکت میکنن. بفرمید. روز قیامت، نه تو بهشت. تا موقعی که وارد بهشت بشیم افسوس وحشتناک، اصلا روز قیامت اسم یوم الحسره است، ولی وقتی وارد بهشت شدیم دیگه همش رضاست. بفرمایید. تو بهشت اگه اینجور باشه با خواهیم گفت در نتیجه چیه کمال انسان، این که تو بهشت بودن خودش کمال آوره، این کمال تو بهشت بودن دیگه به عمل ما ربطی نداره. آره، چون انسان ذاتاً بی نهایت خواهد، ما تو بهشت دائما در حال کمالیم، ولی کمالی که از بودن ما در بهشت و استفاده از نعم بهشتی ایجاد میشه، نه کمالی از سنخان که در دنیا در نتیجه اعمال به وجود میاد. حالا اینکه سنخش چیه من دقیق نمیدونم، چون تصریح نمی کنن که چیه، اما چون ذات خداوند نامتناهیست و ما دائما در حال حرکتیم، تو بهشت هم داریم حرکت میکنیم، اما سنخش چیه انشاءالله شما میرید میبینید دیگه چیه. مثلا چجوریه؟ تا تلاش نکنید که به اون بهشته نمیرسید که، شما تلاش بکنید ضرر نمیکنید. بفهمید. شما انجام واجبات و ترک محرمات رو مد نظر قرار بدید، بقیه شما براتون حل بکنم، واجبات محرمات بقیه شد، یعنی میگم حل شه، خودم گرفتارم و همون رفقه هستم میگم اون حل کنم. بفهمید.
مثلا طرف یا بین حال شهدامون هم بودن کسایی که مثلا خیلی حالا یا گناهکار بودن خیلی بعضشون خراب بوده بعد مثلا حالا یا یه شبه یا مثلا توی مورد
توبه کرد
یا هم توبه کردن هم خیلی اون مقرب میشن یا مثلا شهدامون یه طرف مثلا شهید میشه برای بعض حالا یه مورد برای خود من هم خیلی سوال بود که خب ادارت خود کجایی که طرف یه اون گناه میکنن بعد از
شهید مطهری نیستید نه؟ توبرم گوش کنید بحث توبر رو گوش کنید اونجا متوجه میشید که چرا حور میتونه برگرده اما سلیمان نمیتونه و این مثل جز توابین میشه این عدالت خدا لازمه اشکال به عدالت خدا علم به ظلم خداست ما چه میدونیم که حور چی کار کرده که حور شده؟ و اگه قرار بود صرف این که در عاشورا جلوه و عبدالله کسی ظاهر میشه توبه بکنه بین 30 تا 120 هزار سپاه بودن چرا بقیه توبه نکردن پس این انتخاب سخت و وحشتناکی که هر داره انجام میده باید هم ریشیابی بشه هم ارزش گذاری بشه بفرمایید کی داره سوال مونه خدای من به یه جای شما جدی سوال میکنم بفرمایید خالد رو خودتون سوال کردین؟ آیه 108 اونجا مفصل توضیح تو پاورپوینت هم هستش آیه 108 اگه باشه راحت هم توی پیدا کنید بفهمید نه جای این که روایت از اهل بیت اینی که شفاعت ما تو قیامت فکر برزختون رو خودتون بکنید برزختون با خودتونه خدا به داده هممون برسه انشالله خب عرض کنم که بفرماید که کیف تکفرون بالله و کنتم انباتا و احیاکم ثم یمیتکم حالا اینا رو توی پاورپوینت نردم چون نکاتش جزئیه تا به ترجمه اون برسیم این که میفرماید ثم یمیتکم این بعدش چیزه ترجمه اونه تا ترجمه اون بحثای دیگه داریم بعد میرسیم به دو تا نکته بگم یمیتکم یحییکم بعد ترجمه اون دوباره میریم میفهمد ثم یمیتکم بعدش خدا شما رو دوباره چیکار میکنه میمیراند این یمیتکم باز همون اختلافی که قبلا بود اینجا هم هستش که خداوند ما را اماته میکند به این معنا ببخشید اینجا اشتباه کردم هیچ کم تذکر نداد این فاحیاکم این اولین حیات برزخ نبود آره مرحله دوم بود من گفتم برزخ درسته این فاحیاکم این گفتم اولین حیات بعد از عدم نگفتم برزخ بعد گفتم اشتباه گفتم این حیات منظور همین حیات دنیوی ماست که هم ما قبول داریم هم کفار ولی اون فاعلش رو متفاوت میدونه اگه گفتم برزخ واسه میخوام ثم یمیتکم بعد از اینجا میمیریم این مرگ رو ما قبول داریم کفارم قبول دارم با چه تفاوتی ما معتقدیم هم اماته و هم احیا دست خداوند کفار میگن نموت و نحیا خودمون میمیریم خودمونم زنده میشیم خب میگیم فاعلش میگه و ما یاله کنه ده ما رو هلاک میکنه که آیهش رو خوندیم که اینها قائل به چی هست قائل به اینن که روزگار صاحب اختیار اوناست یه نکته هم اینجا توی پرانتز عرض بکنم که خداوند چرا میگه خلق الموت و الحیات میگن موت امر عدمیه خدا که امر عدمی خلق نمیکنه پاسخ چیه؟ خداوند میگه خلق الموت و الحیات خدا مرگ و حیات رو آفرید میگن مرگ امر عدمیه یعنی نبوده بود نیست که چطور خدا امر عدمی خلق کرده؟ چی؟ اصلا پاسخ اینه که موت امر عدمی نیست عدمی به این معنا که از این وجود به این حالت بله عدم این هست اما عدم محض نیست چون ما اتفاقا اگه بخوایم بگیم عدمی الان یا بعد از اینه اونی که عدمیه اینه چون اناسو نیام ازاماتو انتباهو تازه انتباه آگاهی بعد از اینه پس اصلا امر عدمی نیستش که خلق الموت و الحیات، موت یعنی جدایی روح از جسم و حیات همواره روح ما در عالمی دیگر، پس اصلا امر عدمی نیست، عدمی به نسبت دنیاست. آره، موت به نسبت دنیا که روح از جسم جدا میشه و جسم تبدیل به یه قطعه بی جانی میشه که از بین میره و فاسد میشه، برای جسم موته. اما امر عدمی محض به معنای نابودی و ازاله و از بین رفتن نیستش. میفرماید که ثم یمیتکم، بعد شما رو خداوند میمیراند، بعد از این ثم یحییکم، دوباره شما رو زنده میکنه، که وصف عالم برزخه و این برزخ هست تا وقتی که ما به قیامت برسیم، که دیگه حالا به اون اشاره نکرده، اون موت و حیاتی که ناظر به قیامت و دمیده شدن در سور و ایناست نخواسته اینجا به اونها اشاره بکنه. این که خداوند در آیه میفرماید ثم یحییکم به این اشاره میکنه، دلالت بر این میکنه که این احیاکم قبلا بی هدف نبوده. اگر اون احیاکم یا امر اتفاقی بی هدف بود، نیاز به احیای مجدد نبود. یه دوره اومدید مثلا به قول وضعی که اومدیم یه چند سالی تو دنیا خوش باشیم، اگه قرار بود یه چند سالی تو دنیا خوش باشیم، دلیل نداشت دو مرتبه ما زنده بشیم به آنچه که به قول آقایون خوش بودن رسیدگی بشه. این فاحیاکم یه ثم یحییکمی هم در ادامه داره، پس باید یه هدفی پشتش بوده باشه. بعد از این میفهمد ثم الیه ترجعون، بعد شما به سمت خدا رجوع میکنید و برمیگردید. این رجعتی که در آیه استرجان بهش اشاره شد. در مورد ترجعون سه نکته رو با هم گفته بکنیم. یک، اصل رجوع عامه. از قرآن آیه بگید، خب انا لله، ما حالا مثلا میگیم در مورد انسان ها، یه آیه که خیلی واضح تر دلالت بر این بکنه که رجوع به خداوند عامه. باز بگیم الالله مرجعکم، ممکنه بگیم به انسان ها میخوره. چه؟ و الالله ترجع الامور. یک، یه آیه که از اینم باز واضح تره، کلا نمود انسان دیگه، الیه الیه المسیر، الیه المشتکا، اینا همه الیه یرجع الامر کله. کی گفت کله؟ وقتی یرجع مجهوله نای فایل میخواد دیگه، الیه یرجع الامر کله، امر نای فایل کلم از اون. هر امری به خدا برمیگرده، همه چی. ولی تعجب نکنید که گاهی اوقات میگیم در قیامت زمین و مسجد و خونه و دیوار و قرآن و مهر و تسبیح و همه چی میان. این قرآن تو خونه ما بوده، در قیامت میاد، این هم رجوع میکنه به سمت خداوند. داره میاد برای چی؟ شهادت. به چی؟ به این که ما با او چه کار کردیم. میگه اولا که من شهادت میدم که اینا منو خوندن، در این قسمتش زمینی که خوندن سر کلاس منم شرکت کردن و پیامک نزدن. ممکنه از همین قرآن بگی نه پیامک زدن و خدای اینا رو به جهنم ارسال بفرما با حول قوه الهی انشاءالله. بله؟ راست میگین، خیلی نکته مهمیه. خدایا مقربان درگاهت گوشی های دانشجوها رو با آنها مشهور بفرما. چه کم گفتین الهی آمین. این نشونه خباست. یعنی این گوشی ها به نظرم خیلی از ما در حال رفتن به بهشتیم، گوشی ها که مشهور میشن جهنمی میشه منمون. من شهادت میدم، خیلی پای مکزم شهادت میده، برای اینکه ما اونو خوندیم یا نخوندیم. در درجه اول محجور شده از قرائت، بعد محجور از تدبر شده، بعد محجور از عمل شده، همه رو میگه. خدا اینا خیلی منو خوندن، اما هیچ وقت در آیات من تدبر نکردن، هیچ وقت نفهمیدن من چی میگم، که جور شکایت. پس قرآن نخریم، خونمون نبریم، و قرآن شکایت میکنن که چرا ما رو نخریدید، خونتون نبردید. خب یه مرحله اینه که چیکار کنیم؟ پس قرآن بخرید، بخونید، تدبر کنید و بهش عمل کنید. حالا احترام به قرآن اینا به جای خود، که قرآن رو جایی بذاریم که مثلا اونجا استراحت نکنیم، پامون رو به سمتش دراز نکنیم و این نکات، که حالا این هم خیلی سخت شده تو خونه های 45 متری که ماها داریم، خیلی این سخته دیگه. اگه هیچ راهی نداریم و اینا دیگه باید جا به جا کرد. مثلا یه موقع تو روز مثلا توی پذیرایی خونه 15 متر پذیرایی داره، مثلا بذاریم تو اتاق، شب تو اتاق میخوان بخوایم بذاریم اینجا، یعنی جا به جا بکنیم که مثلا جایی نش که بی احترامی بشه و پامونو به سمتش دراز کنیم. قرآن میاد، مساجد زمین هاشون شهادت میدن، همه اینها میان و میگن، یعنی تک تک اینها در قیامت جایگاه دارن و خواهند گفت که چه اتفاقی افتاد و چه تعاملی با اونها صورت گرفت. این برای اینه که میگن مؤمن زرنگه. هر مسجدی، هر امامزادهی میری دو رکعت نماز تحییت اونجا رو بخون. نماز تحییت یعنی نمازی مثلا به نوعی عرض ارادت و احترام به این مکان، به این مسجد، دو رکعت بخون. و کجا میرسه اینا؟ هیچی، برو آدم که اونجا میزنن هم برن بهتره. هر جا میرید دارن مسجد نیمه ساز میسازن، یه صندوق گذاشتن که آقا برای اتمام مسجد پول میخواد. از کجا معلوم که این پولا برای همین مسجد خرج؟ یعنی من حالم به هم میخوره از این آدمای ابو سعید ابوالگیر. یه پولی بنداز بابا، حالا تو چون به نیت ساخت مسجد انداختی خود و بچه حتما اینجا که یاد امنای چیز داره که این صندوق گذاشتن مسجد میسازن، یه آجرش با پول توه. تا وقتی مسجد به راه این آجر خراب، این آجر قیامت شهادت میده که این پول منو داد و من اینجا بودم نماز گذارم، اینجا نماز خوندم. حالا اگه تو مسجد کم نماز خوندم ما کم هیچی نمیشه، کشون خانواده اینجاست. آخه یه 50 تومن، این 50 تا 1 تومنی میخوای بندازی، اینقدر بس داره. بعضی حکایتشون دقیقاً اینجوریه، میگن بیا برو تو بهش، خودشان میگن دو تا دستا و دو تا پاشو گرفته میگن نمیرم تو، نمیرم، نمیرم بهش، تا نمیرم. آ کجا من بهش باشه؟ نعمت روبرو نگاه کن، بهش خوش اومدی. شاید تابلوش اشتباهی باشه، درخت ها میوه اینا رو نمیبینی، ممکنه زیرش آتیش باشه. اینو باید با لگد انداخت تو جهنم. هر کار خیلی بهش میگی. ببین کلا توصیه ام بهتون اینه که تو انداختن نخود در آش کارهای خیر تردید نکنید. چرا؟ به واسطه این که فراوان ما از بزرگان اینو شنیدیم که کارهای کلی ما که خیلی هم احساس خوبی بهش داریم، بسیار از اینا باد هواست. خدایا نمازهای ما کلش خدایا نمازهای چی؟ هیچی هم نمیگم، چون خودم که میدونم برای چی نماز خوندن. روزه ها دیگه میگم خدا نماز و روزه و حج و خمس و اینا رو ول کن، چیز میزی تهش هست. خدا میگه آره اون برنجایی که برای گنجشک ریختی قبول شد، ببره بهش بینم برو. هیچ بعید نیست کارهای کوچولو میچولو. خب کار، چون کار کوچولو از منظر ما کوچولو، برای خدا کوچولو نیست. خدا با کرمش نگاه میکنه، هر جایی کار خیلی داره انجام میشه یه نخودی. به جایی که خودتون رو نخود هر آش بکنید که تخصص خیلی از شما این هست، نخود تو آش کار خیر بندازید. یه جایی یه آیت میثاق دانشگاه مصطفی علیه السلام میرید، 1000 تومانی بدید. اگه این 1000 تومانی به این نیته که آقا یه میکروفون برای این هیئت بخرن، تا وقتی تو نیت آدم میاد و روزه میشتبه و مولودی میشتبه پایشو، هیئت خودمون رو تبلیغ کنن، هیئت خودشون رو میگه، همه به هم بگیرسون. خب کلی دارم میگم، هر جا یه کار خیلی برپاس یه نخود بندام تو. بعد نکه این کارا بی قلقشه، کسی نمیفهمه احتمال، نکه برش بگیر هیئت میثاق بدم دیشب کمکم حالا گفتن کرد، لال نشی که 2 دقیقه نمیتونی جلو زبون تو بگیری، اینا رو هم نگید. بعد اینا به داد میرسه، یه وقتی میریم هیچ میریم، خدای خوبی چی نیست دیگه، بریم خدای حالا. یه کسی 1000 سال جهنم بود، یه ذکری برش کردوندن، اومد خدا بهش گفت جهنم چجوره؟ گفت خب سخت و فلان اینا. گفت خب ببرید جهنم. اومد بره جهنم، پشت سر نگاه کرد، خدا گفت برش کرد. بعدین خدا گفت بچه پشت سر نیا کرد، گفت فکر کردم آوردی دیگه من نمیبری. خیلی خب بره. ما امیدمون به همین چیز، شما که آدم حسابین، بنده امیدم برم برم خدا این هیچ چیز قبول، یه جوری نگاه کنم خدا بگه چه اینجوری نگاه بگم خدا دوست داشتم ببخشی دیگه. خیلی خب اگه اینه شاید بخشیدیم. کارهای کوچولو، کار کوچولو تو چشم ما کوچولوه، ولی خدا به نیت نگاه میکنه. چی داشتی؟ واقعا نکات فوق العاده است. اومدی یوسف رو بخری، چی آورده؟ کانوا. آقا اینجا بایستدن با سکه های طلا تو کانوا آوردی، من همه چیم آوردم، تو همه چی تو آوردی، همه چی من همین کانواه. اون جاهایی که میتونید تعلل نکنید، کار خیر آقا ما هستید، 1000 تومن ما، 500 تومن ما، 1 قرون ما، قاطی کن خودتو، خودتو بچسبون به کارهای خوب. بعد بریم این گفتن صاحبان این کار خوب بیان، 1 میلیارد داده من 50 تومنی دادم، گفتن صاحبان بیان، نگفتن که کی چقدر. بچم قیامت این صحنه است که ایشون بخواد منو هول بده که تو نیا، چون به اشتیاق جا براشون زیاده. همه برمیگردن. حقیقت رجوع چیه؟ جسم ما و روح ما به حکم خدا و به امر خدا برمیگرده. باز مراقب باشیم اینجا به اشکال تجسید و تجسیم دچار نشیم که گویی مثلا خداوند در جای نشسته، ما به سمت او میریم، بعد خدا دست رو گذاشته، دست خدا رو میبوسیم، میریم به سمت. نخه، تجسید و تجسیم، جسد و جسم قائل شدن برای خدا هیچ موضوعیتی نداره. این به امر خدا، به حکم خدا. حالا این حقیقت چه شکلیه؟ کی میدونه؟ لا یعلم الا الله، خود خداوند میدونه. که یعنی ما این که انا لله و انا الالله راجعون، این الالله یعنی الا چیه الله راجعون؟ امر خدا، حکم خدا، یک تجلی از خداوند، این تصوری ما نداریم، نمیتونیم هم داشته باشیم چون ذهن ما محدوده. محل رجوع ما کجاست؟ ما به چی رجوع میکنیم؟ سوره مبارکه انشقاق آیات شریفه 7-13 رو لطف کنید بیارید. آیه 7 به بعد. آوردید؟ سوره مبارکه انشقاق. آه این قرآن رسی هسته می خواهد صفحه 589 باید با قرآن شما یکی دیگه نفته. می فرماید که فاما من اوتی کتابهو به یمینه، اون کسی که نامه عملشو به دست راسته، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یه حساب خیلی ساده ای داره، و ینقلب الی اهلهی مسرورا، نامه عملشو میگیره، حساب ساده، خوشحال برمیگرده به سمت کسان خودش، که انشالله همه ما جز این گروه باشیم. و اما من اوتی کتابهو برا ازهره، اما اون کسی که خدای ناکرده نامه عملشو از پشت سرش بهش میدن، یا تعبیر پشت سر یا تعبیر به دست چپ میدن، فسوف یدعو ثبورا، این خیلی آه میکشه و ناله میکنه از این که و یسلا سعیرا، به جهنم خواهد افتاد و در اونجا خواهد سوخت. خب اونی که کتابشو به دست راستش میدیم با اونی که کتابشو از پس گردنش و پس سرش بهش میدیم، این دوتا به چی برمیگردن؟ اینا به دوتا چیز برمیگردن. اولی به جمال خدا برمیگرده، دومی به جلال خدا. این مهر خدا رو میبینه، اون غضب خدا و قهر خدا رو. خب همین دوتاست نخیر. یه مرحله بالاتر هم داریم. آره، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، بعد ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی، نه ودخلی جنت نمیدونم ارزها فلان، نه ودخلی جنتی، اوج جمال خداوند. یادم به این برمیگردن، یه عده با غضب خدا و با جلال خدا مواجه میشن، یه عده با جمال خدا، یه عده از اول با اوج جمال خدا. همون شاید تقسیم بندی سوره مبارکه واقعه که یه اصحابون داریم، یه اصحاب الیمین داریم، یه اصحاب الشمال. اصحاب الشمال به جلال خدا بخورن، اصحاب الیمین به جمال خدا، و سابقون به اوج جمالی که از خداوند در قیامت تجلی میکنه. خب این آیه شریفه، دو تا نکته بگم و یه نکته بگم آیه رو ببندیم. آیه به صورت مصرح به مبدأ و معاد اشاره کرد، یعنی وقتی که فرمود فاحیاکم، شما معدوم بودی، خدا شما رو احیا کرد و به توحید خداوند اشاره کرد، و اینکه از یک زمانی اون موجوده واحدی که قائم به ذات است و از غیر خودش وجود نمیگیرد شما را چکار کرد؟ فاحیا کن. پس به توحید اشاره کرد با خالقیت خداوند. آخرش هم گفت ثم الیه ترجعون. این را هم به صورت مصرح باز چی؟ اشاره کرد، تصریح کرد به فاحیا کن و تصریح کرد به ثم الیه ترجعون. مبدا و معاد در آیه چی شد؟ ذکر شد و برش استدلال شد. اما سوال پیش خواهد اومد که این وسط چی؟ یعنی از جایی که میفرماید کنتم امواتن فاحیاکم، بسیار خوب آغاز شد، اون آخر ثم الیه ترجعون، این وسط اگه قرار ما رها باشیم و هیچ اتفاقی برای ما نیفته و به ما نگن که چه خبره و چه باید کرد، این که ما اموات بودیم فاحیاکم چرا؟ بعد حالا اصلا علکی ما اومدیم، خب برای چی دوباره ما رو مشهور میکنی؟ تو که ما نگفتی چه بکن چه نکن که در نتیجه بعد از احیای دوم بخوای بگی تو احیای اول درست عمل کردید یا غلط عمل کردید. آیه اگرچه تصریح میکنه به مبدا و معاد، اما به صورت غیر مستقیم دلالت بر نبوت هم داره، چون فهوای آیه هدفداری این حیات و مماته. این حیات و ممات اگر هدفدار نباشد اصلا احیای دوم معنا پیدا؟ خداوند ما رو خلق کرد، خب خلق کرد که چه بشود؟ نمیدونیم. حالا این فرض کنیم خدا علیه بالله برای تفریح و سرگرمی ما رو خلق کرده، خب برای تفریح سری تموم شدیم، ما مردیم، دوباره ما رو برای چی احیا کرده؟ و گفته تو اون احیا میخوام از احیا اول سوال بکنم که چه کردید و چه نکردید. برای چی میخوای از ما سوال بکنی؟ تو که نگفتی ما چه بکنیم چه نکنیم. اقتضای نبوت از فهوای آیه به نوعی در میاد. در مورد فاحیاکم ثمیتم ثم، که اینکه جا ثم اومده جا فا اومده، هم که خب یه اشاره کردیم که این وسط فواصلی میتونه بیفته مثل برزخ که شاید این ثمها بر اون دلالت داشته باشه.